رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا وارد تهران می‌شود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید آمریکا به ایران حمله نمی‌کند. و گوردون براون نخست وزیر بریتانیا تا ساعتی دیگر با جورج بوش رئیس جمهور آمریکا دیدار می‌کند. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی امروز به مدت یک ساعت با شما. امروز یک شنبه هفتم مرداد ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 29 ژوئیه سال 2007 میلادی، روزی که تیم ملی فوتبال عراق برای نخستین بار فاتح رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شد و همکنون در بسیاری از شهرهای عراق مردم این کشور پایکوبان به خیابان‌ها آمدند و برای این پیروزی جشن گرفتند. در ادامه این مجله شامگاهی امروز جزئیات بیشتری در ارتباط با پیروزی تیم ملی فوتبال عراق در جام ملت‌های آسیا خواهیم شنید. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان آگاه می‌شویم با مهین گرجی.
با سلام. قرار است هیئتی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فردا دوشنبه برای بازرسی از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق وارد تهران شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی در ماه جاری بر سر بازدید بازرسان آژانس از این تأسیسات به توافق رسیدند. دولت ایران از ماه آوریل گذشته اجازه بازدید از تأسیسات آب سنگین عراق را به بازرسان آژانس نداده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه با نشریه آلمانی فوکوس گفته است که آمریکا مشکلات زیادی در عراق دارد و در وضعیتی نیست که بتواند وارد یک درگیری نظامی با جمهوری اسلامی شود. آمریکا بارها اعلام کرده که میکوشد مسئله هسته ایران از طریق دیپلماسی حل شود، اما در همین حال هیچ گزینه‌ای را نیز رد نمی‌کند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در کاخ سفید با جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. این نخستین دیدار آقای براون با جورج بوش پس از کسب مقام نخست وزیری بریتانیا است و انتظار می‌رود درباره پرونده اتمی ایران و همکاری نظامی آمریکا و بریتانیا در عراق و افغانستان گفتگو کنند. سخنگوی گوردون براون امروز اعلام کرد بریتانیا نقشه‌ای برای بیرون کشیدن نیروهای خود از عراق ندارد و همکاری میان بریتانیا و آمریکا هم با خروج تونی بلر از قدرت هیچ تغییری نکرده است. نتایج اولیه انتخابات امروز مجلس سرای ژاپن هاکی است که حزب حاکم لیبرال دموکرات به رهبری شینزو آبه نخست وزیر این کشور ممکن است نیمی از کرسی‌های خود را از دست بدهد. به رغم این نتایج، نخست وزیر ژاپن در مصاحبه تلویزیونی گفت که تصمیم به استعفا ندارد. وی همچنین گفت که قصد ندارد دستور برگزاری انتخابات زودتر از موعد برای مجلس نمایندگان را بدهد. حزب لیبرال دموکرات اکثریت کرسی‌های مجلس نمایندگان را در دست دارد. نخست وزیر ژاپن با رأی مجلس نمایندگان انتخاب می‌شود. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیک‌های جهان امروز یکشنبه درخواست کرد اتباع کره جنوبی که در افغانستان و از سوی طالبان به گروگان گرفته شده‌اند آزاد شوند. پاپ گروگان گرفتن این افراد را زیر پا گذاشتن روابط انسانی عنوان کرده است. 23 تن از اتباع کره جنوبی هفته گذشته در افغانستان و از سوی طالبان به گروگان گرفته شدند. یکی از این گروگان‌ها به ضرب گلوله توسط طالبان کشته شد.
نگاهی بود به مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این لحظه. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی می‌شنوید. در آستانه سفر وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا به منطقه خاورمیانه نگاهی داریم به مهمترین نکاتی که در این سفر مطرح خواهد شد. 50 سال از تأسیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گذشت، سازمانی که از 5 سال پیش تا کنون نام آن برای ایرانیان بسیار آشناست. ادامه اعتراضات به بازداشت شماری از دانشجویان در تهران. استعفای مدیر عامل خانه هنرمندان ایران زیر فشار انتقاد گروه‌ها و رسانه‌های محافظه‌کار. عراق 1، عربستان سعودی 0. این نتیجه فینال جام ملت‌های آسیا در سال 2007 میلادی است. نگاهی هم داریم به این رویداد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، با ما همراه باشید. نمایندگان بلندپایه دیپلماتیک و نظامی جورج بوش رئیس جمهور آمریکا، یعنی کاندالیزا رایس و رابرت گیتس، به ترتیب وزیر امور خارجه و وزیر دفاع ایالات متحده، در سفر پیشرویشان به خاورمیانه وظیفه سنگینی بر عهده دارند، یعنی متقاعد ساختن کشورهای عرب به اینکه اگر دیپلماسی آمریکا در عراق شکست بخورد، کشورهای عرب بیشتر خسارت می‌بینند و نباید دست روی دست بگذارند و منتظر پایان دوره ریاست جمهوری جورج بوش باشند. مریم منظوری از رادیو فردا درباره سفر فردای وزیران امور خارجه و دفاع آمریکا به خاورمیانه با مصطفی العانی، مشاور ارشد و مدیر برنامه تروریسم در مرکز مطالعات خلیج فارس در دبی گفتگو کرده است.
نمایندگان 8 کشور خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه روز سه‌شنبه با کاندالیزا رایس وزیر خارجه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در شرم الشیخ مصر ملاقات می‌کنند و طی این دیدار آنان را به شرکت در تلاشی مشترک برای تثبیت کشور آشوب زده عراق و حمایت از دولت ضعیف و شیعه مدار این کشور ترغیب می‌کنند. مصطفی العلانی، مشاور ارشد و مدیر برنامه تروریسم در مرکز مطالعات خلیج فارس در دبی، در گفتگوی خود با رادیو فردا میگوید دولت آمریکا خواستار همکاری بیشتر کشورهای منطقه، به خصوص کشورهای عرب، برای تثبیت عراق است. اما مشکل اینجاست که این کشورها به دیپلماسی آمریکا در عراق چندان اعتماد و امیدی ندارند.
کشورهای عرب منطقه، به خصوص عربستان سعودی، اردن، مصر و تا حدی امارات متحده عربی، خواستار همکاری برای کمک به عراق و به ویژه مقابله با دخالت‌های ایران در عراق هستند. اما مشکلشان این است که هنوز استراتژی مشخصی از سوی آمریکا مشاهده نکردند. آمریکا در حال مذاکره با ایران است و سوی ایران در مذاکرات پیشرو میان نمایندگان آمریکا و کشورهای خاورمیانه حضور ندارد. مسئله این است که آمریکا چه توقعی از کشورهای منطقه دارد، نه اینکه این کشورها چه می توانند بکنند یا وضعیت عراق را بهبود ببخشند. به دلیل نبودن استراتژی مشخص آمریکا در این زمینه، این کشورها نمی دانند باید چه سیاستی را در پیش گیرند و طبق آن پیش روند.
کاندالیزا رایس و رابرت گیتس در این سفر با برخی متحدان عرب خود که نگران خروج سریع آمریکا از عراق هستند نیز به گفتگو می نشینند. وزیران خارجه و دفاع آمریکا همچنین سعی خواهند کرد آنچه را که آمریکا سنگربندی کشورهای عرب میانه رو علیه ایران غیرقابل پیشبینی و جاه طلب مینامد تقویت و مستحکم کنند. به نوشته خبرگزاری اسوشیتد پرس، تشکیل جبهه مشترک علیه ایران کار دشواری نیست، اما واشنگتن تا به حال کامیابی چندانی در کسب حمایت و کمک کشورهای عرب در عراق نیافته است. این خبرگزاری بین‌المللی به نقل از برخی دیپلمات‌های عرب بدون ذکر نامشان می‌گوید دست روی دست گذاشتن و منتظر ماندن دقیقاً همان چیزی است که این کشورها مایل به انجامش هستند، دست کم تا زمانی که کشتار به خارج از مرزهای عراق کشیده نشده است. از سوی دیگر مصطفی العلانی، تحلیلگر مسائل سیاسی خاورمیانه، در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره منافع مشترک کشورهای عرب و آمریکا در مسئله عراق میگوید
جلوگیری از نفوذ ایران در عراق، تثبیت عراق، تشکیل دولتی که بتواند به تروریسم در این کشور پایان دهد، بدون شک اینها منافع مشترک کشورهای عرب منطقه و آمریکا در مسئله عراق است. کشورهای عرب کنترل مرزهای خود را تقویت کردند و امروز شمار تردد تروریست ها و ستیز جویان نظامی از مرز عربستان سعودی، اردن، کویت و حتی سوریه به داخل عراق به شدت کاهش یافته است. پس این کشورها قطعاً در جلوگیری از ورود نیروهای مسلح داوطلب و تسلیحات به عراق به آمریکا کمک می کنند. اما مسئله چگونگی کمک این کشورها به آمریکا در تثبیت عراق باقی می ماند. اینجا مسئله کمک سیاسی و دیپلماتیک این کشورها به آمریکا مطرح می شود. کشورهای عرب منطقه از آمریکا می‌خواهند به عرب سنی عراق کمک کند تا قدرت و نفوذ خود را در کشورشان باز به دست بیاورند. در نتیجه اینجا به دوبستان مطرح است. آمریکا و کشورهای عرب منطقه هر کدام از طرف متقابل خواسته‌هایی دارند.
به نوشته خبرگزاری اسوسییتد پرس، کشورهای عرب عمدتاً سنی منطقه هرچند نگران بروز موج ناآرامی یا جنگ داخلی در صورت سقوط عراقند، اما در حمایت همه جانبه از دولت شیعه نوری المالکی در بغداد نیز نفع چندانی نمیبرند. به نوشته اسوسییتد پرس، این نگرانی کشورهای عرب شاید برگ برنده جورج بوش است، اما با نزدیک شدن به زمان پایان دوره زمامداری جورج بوش در سمت ریاست جمهوری آمریکا، قدرت این اهرم او نیز کاهش یافته است. به گفته شان مک‌کورمک، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، وزیران خارجه و دفاع این کشور پس از دیدار شرم الشیخ با مقامات عربستان سعودی در جده دیدار خواهند کرد. عربستان سعودی متحد اصلی آمریکا در خاورمیانه است. آقای مک‌کورمک گفت آمریکا از عربستان انتظار کمک‌های بیشتری در قبال عراق دارد. سمیر السمیدعی، سفیر عراق در آمریکا گفت عربستان سعودی از ورود پول و بمب‌گذاران انتحاری به داخل عراق سخن می‌گوید، اما این کشور می‌تواند نقش پررنگ‌تری در کاهش درگیری‌های فرقه‌ای در عراق ایفا کند. از سوی دیگر یک مسئول وزارت دفاع آمریکا گفته است مسئله فروش تسلیحات نظامی آمریکا به ارزش 20 میلیارد دلار به عربستان سعودی و دیگر کشورهای میانه روی حاشیه خلیج فارس دیگر موضوع گفتگو میان وزیران دفاع و خارجه آمریکا با مسئولان عربستان سعودی است، موضوعی که حمایت مسئولان اسرائیلی را نیز در بر دارد. مصطفی العلانی، مشاور ارشد و مدیر برنامه تروریسم در مرکز مطالعات خلیج فارس میگوید عقد این قرارداد دو دلیل دارد.
اولا عربستان سعودی نیاز به مدرن کردن و بروز کردن توانایی‌های نظامی خود دارد. فراموش نکنیم که در 20 سال گذشته عربستان تقریبا هیچ سرمایه گذاری برای قوای تسلیحاتی خود نکرده است. ثانیاً مسئله تزلزل منطقه مطرح است. مسئله ایران و برنامه اتمی این کشور و تلاش برای نفوذ در مسائل عراق و خود وضعیت عراق تهدیدی برای امنیت منطقه است. پس عربستان به این سلاح‌ها نیاز دارد. آمریکا سلاح‌های به ارزش 20 میلیارد دلار را طی 10 سال به عربستان سعودی می‌فروشد، اما همزمان تسلیحاتی به ارزش 30 میلیارد دلار را به اسرائیل می‌فروشد. پس این سیاست آمریکا در تجهیز تسلیحاتی دوستان و متحدانش در منطقه است. آمریکا در صورت کاهش حضور نظامی خود در منطقه به متحدان منطقه خود نیاز دارد و این برنامه در راستای همین سیاست آمریکاست.
به گفته این کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی در خاورمیانه، عربستان سعودی خریدار اصلی تسلیحات آمریکایی است و سپس مصر و اردن در کنار کویت و امارات متحده عربی دیگر خریداران سلاح از آمریکا هستند.
سفر وزیران امور خارجه و دفاع ایالات متحده آمریکا به منطقه خاورمیانه و دیدار آنها با نمایندگانی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اردن و مصر. گزارشی بود در این ارتباط با مریم منظوری.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران با وجود هفته ها از بازداشت شماری از دانشجویان ایرانی، اعتراضات به این واقعه همچنان ادامه دارد. مقامات امنیتی جمهوری اسلامی ایران روز 18 تیر ماه امسال این دانشجویان را در مقابل دانشگاه امیرکبیر و دفتر انجمن فارغ التحصیلان بازداشت کرده و در بند 209 زندان اوین نگهداری می کنند. دکتر محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و یکی از فعالان سیاسی، در گفتگویی به رادیو فردا میگوید دانشجویان زندانی گناهی مرتکب نشده و باید هرچه سریعتر آزاد شوند. مهین گرجی و جزئیاتی بیشتر در این باره.
محمد ملکی، رئیس سابق دانشگاه تهران و یکی از فعالان سیاسی، با اعتراض به ادامه بازداشت 19 دانشجوی زندانی شده میگوید که هیچ کدام از سیاست‌های فعلی سیاستمداران جمهوری اسلامی جواب نمی‌دهد. آقای ملکی با عنوان اینکه از ابتدای انقلاب حکومت ولایی ایران بدترین برخوردها را با دانشجویان و قشر تحصیل کرده جامعه داشته، به رادیو فردا می‌گوید:
در عرض 3 سال برخورد نظام ولایی با دانشجو و دانشجویان چگونه بوده؟ یه موقعی می‌گفتن از طرف حکومت حزب‌الله به دانشگاه دانشجو می‌زدند، بساطش رو با هم می‌گفتن، مجروحشون می‌کردن، هزار بلا سرشون می‌آوردن. بعدم افتاد توی این کودتای فرهنگی، اخراج و گرفتن و دستگیری استاد و دانشجو و اعدام و زندانی کردن و امروز هم به این صورت در آمده. ببینید این روندی است که از اول موقعی که به اعتقاد من بنیادگرایان که بر مملکت مسلط شدن، برخوردشون با اهل علم و اهل تحقیق و اهل مطالعه و اهل اندیشه این بوده.
دکتر ملکی با اعتراض به رفتار غیرقانونی با دانشجویان و شکنجه آنها در زندان اوین میگوید کسی نمیتواند منکر این شود که در ایران زندانیان شکنجه نمیشوند.
مسئله شکنجه در ایران یه مسئله واقعیه. همچنان که این حکومت سعی بکنه که تکذیب بکنه و مثل همه تکذیب میکنه. بنده خودم یک از کسانی هستم که بارها اعلام کردم در هم دادگاه بین المللی حاضرم شهادت بدم و یک رو بدنم هست رو نشون بدم که من رو در این حکومت به عنوان استاد دانشگاه، به عنوان رئیس دانشگاه در زمان خود این نظام شکنجه کردن و هزاران نفر دیگه. شکنجه یک مسئله واقعی. وقتی آقای مومنی رو بردن منزله، خانمش و بچه‌هاش متوجه شدن که این قیافه شکنجه شده است.
بقیده این استاد دانشگاه تمامی این فشارها برای تدوین سناریوی جدید پروژه اعترافگیری مقامات امنیتی ایران است، اما او تاکید دارد که این شیوه رفتار سیاسی دولت جمهوری اسلامی کاملا نخنمو شده است.
همه این کارا رو میکنن برای اینکه این بچه‌ها رو ازشون اعتراف میگیرن. این اعتراف‌های مسخره واقعا نخنما شده خنده‌آور مضحکه که میان پشت تلویزیون میگن که اعتراف کنن که ما نم با وسله بیگانه هستیم یا ما نم قصد براندازی داشتیم.
روز جمعه 4 مرداد ماه سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواست دانشجویان دستگیر شده را هر چه سریع‌تر آزاد کند. مقامات امنیتی ایران روز دوشنبه 18 تیر ماه 17 نفر از فعالان دانشجویی را بازداشت کردند. خانواده های دانشجویان دستگیر شده با ارسال نامه سرگشاده به آیت الله شارودی نسبت به شکنجه فرزندان خود اعتراض کردند.
ادامه اعتراضات در تهران به بازداشت شماری از دانشجویان و نگهداری آنها در بند 209 زندان اوین. گزارشی بود در این باره از مهین گرجی. در همین ارتباط سایت ادوار نیوز ارگان سازمان ادوار تحکیم وحدت گزارش داده که دیروز شنبه مراسمی در منزل عبدالله مومنی سخنگوی بازداشت شده این سازمان برگزار شده است. این مراسم از سوی کمیته پیگیری آزادی 19 فعال دانشجویی بازداشت شده برگزار شد. در این مراسم فعالان سیاسی و اجتماعی از فشارهایی که بر فعالان دانشجویی برای انجام اعترافات تلویزیونی وارد می‌آید انتقاد کردند. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
بابک احمدی یکی از فعالان سیاسی و اجتماعی بود که در مراسم کمیته پیگیری آزادی 19 فعال دانشجویی بازداشت شده سخنرانی کرد. آقای احمدی با اشاره به فشارها و تهدیدهایی که در این روزها بر دانشجویان، زنان و معلمان وارد می شود گفت امروز جمهوری اسلامی جمهوری وحشت است، چرا که حاکمان ما از ملت خود می ترسند و می خواهند در دل مردم وحشت ایجاد کنند. بابک احمدی افسود آنها از ما می ترسند و به حق هم از ما می ترسند و به همین دلیل به روش های استالینی همچون اعتراف گیری، هتک حرمت و فشار روی می آورند، در حالی که این رویه ها جواب نخواهد داد. همچنین دکتر محمد ملکی نخستین رئیس دانشگاه تهران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در این مراسم با اشاره به روند تکراری اعتراف گیری از زندانیان سیاسی و یادآوری مسائل دهه 60 گفت حتی در همان دهه 60 نیز این دست اعترافات بی اعتبار بودند و مردم آنها را باور نمی کردند. دکتر ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران یکی دیگر از سخنرانان این مراسم بود که گفت اگر اعترافاتی از دانشجویان منتشر شود همه می دانند که یک قران هم ارزش نخواهد داشت. به نوشته ادوار نیوز هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی با اشاره به بازداشت منصور اوسانلو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و گرامی داشت یاد وی گفت من احساس شرم و پوچی می کنم که در این کشور یک فعال کارگری را در دولتی که مدعی رفاه است به جرم تلاش برای استیفای حقوق کارگران می‌دزدند و بعد از چند روز می‌گویند که اوسانلو در اوین است. اگر با دموکراسی و آزادی مشکلی دارید، کارگران ما نان می‌خواهند. آنها چه جرمی مرتکب شدند؟ این فعال سیاسی ادامه داد زنان ما را به دلیل برابری خواهی و مخالفت با تبعیض زندانی می‌کنند و حکم سنگسار اجرا می‌کنند. آیا اگر پیامبر خدا دوباره مبعوث می شد در حال حاضر سنگسار را اجرا می کرد؟ هاشم آقاجری با اشاره به پخش برنامه‌ای به اسم دموکراسی گفت اگر به صد زبان می گویید که از انقلاب مخملی در هراسید رسماً استبداد و دموکراتیک بودن خود را اعلام می کنید، چرا که این گونه اتفاقات در کشورهایی با نظامهای بسته و غیر دموکراتیک می افتد؟ آقای آقاجری گفت دعا می کنم که اگر روزی انقلابی در این کشور اتفاق افتد آرام و مخملی باشد، اما با این رویه آقایان باید منتظر یک انقلاب کلنگی بود، چرا که جامعه ما را کینه و نفرت پر کرده است.
گزارشی بود از بهروز کارونی از رادیو فردا در ارتباط با برپایی مراسمی که شماری از فعالان سیاسی و اجتماعی برگزار کردند در منزل عبدالله مومنی، سخنگوی بازداشت شده سازمان ادوار تحکیم وحدت. اما در دیگر نقاط جهان و در کشور افغانستان همسایه شرقی ایران، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با آغاز یک سفر دوره‌ای گفته است که قصد دارد زمینه‌های بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان را مهیا سازد. وی سفرش را از کابل، پایتخت افغانستان، آغاز کرد. علی جویباری، گزارشگر ما از کابل، گزارشی دارد بدین شهر.
معاون کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امروز وارد کابل شده و قرار است با برگشت کنندگان افغان که در سال جاری از ایران اخراج شده اند دیدار کند. نادر فرهاد، سخنگوی کمیساری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در کابل، امروز گفت که خانم جودی جی هاپکنز در سفر دوره‌ایش به سه کشور افغانستان، ایران و پاکستان که از کابل آغاز شده، درباره برگشت داوطلبانه پناهندگان افغان با مقامات این سه کشور گفتگو خواهد کرد.
با مهاجرین در اونجا صحبت‌های خود داشتن، زمینی بودن اونا را در اونجا سر شرف خود زدن و هویت داوطلبانه اینا را به افغانستان، هم با ایران هم با پاکستان گپ خود زدن و مهم می‌خواد بود که هویت در هر حالتش تدریجی با عزت، با وقار و داوطلبانه صورت بگیرد.
آقای فرهاد تصریح کرد که جودی جی هاپکنز معاون عملیاتی کمیساری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد است که مسئولیت بررسی فعالیت‌های دفاتر این مرکز را در سراسر جهان بر عهده دارد. نادر فرهاد در این حال گفت که خانم هاپکنز در جریان اقامتش در افغانستان وضعیت شهروندان برگشتی افغان را بررسی خواهد کرد.
برنامه‌های یونیسیار در داخل افغانستان مورد غور و بررسی قرار می‌دهد که بدون شک در برگیرنده همه موضوعاتی که افغان‌ها مخصوصا حوادث کننده ها و بیجو شده های داخلی دوباره به مناطق اصلیشان میرن مورد غور و بررسی قرار میده. میشه پیشنهادهای مشخصی را در این راستا داشته باشن، با مجامع بین المللی در تماس شوند، میشه کمک های متداوم مجامع بین المللی را تقاضا کنند.
این سفر معاون عملیاتی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در حال به افغانستان انجام می شود که شهروندان افغان در ایران بهار داغ را سپری کرده و حدود 200 هزار پناهنده افغان با اجبار از آن کشور خارج شدند. این پناهندگان اخراجی در داخل افغانستان نیز با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کنند. با این حال از ایران نیز گزارش می رسد که تا هنوز پروژه اخراج افغانهای غیر مجاز متوقف نشده و مرحله دوم آن به صورت جدی ادامه دارد. تا به حال روشن نیست که خانم آپینز در جریان این سفر 10 روزه‌اش به افغانستان، ایران و پاکستان تا چه حد میتواند مقامات ایرانی را متقاعد کند تا اخراج اجباری افغانها را متوقف نموده و آنان را به صورت داوطلبانه به افغانستان برگرداند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
سفر معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به افغانستان برای کمک به بازگشت داوطلبانه پناهندگان افغان. گزارشی بود از علی جویباری در کابل. و ما همونطور که در ابتدای مجله شامگاهی امروز وعده دادیم، نگاهی خواهیم داشت با جزئیات بیشتر به دیدار پایانی تیم‌های ملی فوتبال عراق و عربستان سعودی در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. همکنون گزارشگر ورزشی ما فریبرز غریب در ارتباط زنده تلفنی با استودیوی خبر رادیو فرداست. آقای غریب، ضمن عرض سلام به شما، میخوام ببینم که شما بازی امروز رو دیدید و نظرتون چی هست در مورد پیروزی تیم ملی فوتبال عراق؟ تیم ظاهراً جوونی هم بود.
بله، سلام به تو نیمای عزیز و سلام به همه شرمندگان عزیز ورزش دوست رادیو فردا. بالاخره آقای تمدن، معجزه فوتبال اتفاق افتاد و بالاخره این شوق و شور فوتبال به کشوری که این روزا مرتب خبرهای کشت و کشتار و خونریزی ازش میشنویم، یعنی عراق، هم رسید و امروز مردم این کشور هم همراه با بازیکنان تیم ملی کشورشون جشن قهرمانی گرفتن. آقای تمدن، همین الان که من با شما صحبت میکنم، یکی از تلویزیون‌های عراق شهرهای بغداد و بصره و سلیمانیا رو داره نشون میده که مردمش علی رغم اعلام حکومت نظامی بیرون ریختن و دارن جشن و پایکوبی میکنن.
بله دقیقاً. و اگر که موافق باشید، ساعتی پیش از برگزاری این مسابقه که حدود یک ساعت پیش اگر اشتباه نکنم تموم شد، محمد فضلی یک فرد مغازه‌دار در بغداد پایتخت عراق ساعتی پیش از آغاز بازی در گفتگو با خبرگزاری رویترز گفت که مغازش رو امروز زودتر تعطیل کرد تا بتونه بازی عراق و عربستان سعودی رو در منزل به همراه اعضای خانواده‌اش تماشا کنه. و جالبه که پیشبینی جالبی هم کرد که صداش رو بشنویم خودمون اول.
احنا عزلنا طبعا من وقت ان شاء الله على مود المباراة مع العراق والسعودية وان شاء الله فوز العراق 2-0.
بله این مغازه‌دار فکر میکنم شما هم صداش رو شنیدید. بله. که ابراز امیدواری کرد، گفت انشاءالله که عراق بازی با عربستان سعودی رو 2-0 میبره. البته همین محمد فضلی مغازه‌دار در بغداد، باز جالب هست که با وجودی که شکایت داشت از گرمای شدیدی که این روزها در بغداد هست و همچنین بیبرقی، گفت که اما امیدوار هست که پیروز بشه تیم ملی فوتبال عراق.
بله آقای تمدون،
ومتأملين إن شاء الله الفوز والنصر.
بله اینم غیرت صدایی بود که از این مغازه‌دار بغدادی. و همونجور که الان در اغلب رسانه‌های جهان، اغلب رادیوها و تلویزیون‌های خبری جهان الان خبر اصلیشون رو به این موضوع اختصاص دادن، شادی و پایکوبی مردم بغداد و دیگر شهرهای عراق و از این ماجرای پیروزی قهرمانی تیم ملی فوتبال عراق در 14th دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا به عنوان یکی عامل بسیار مهم در انسجام ملی مردم عراق یاد میکنن.
بله آقای تمدن، کارشناسان فوتبال آسیا قبل از این بازی ها در پیشبینی هاشون برای قهرمانی عراق رو بعد از تیم های عربستان، ژاپن، ایران، استرالیا، کره جنوبی و حتی چین حساب کرده بودن. اما این تیم عراق همونجور که خود آقای تمدن اشاره کرد، یه تیم جوونی داشت، در دومین بازی خودش وقتی تیم مدعی استرالیا رو شکست داد، همه نگاه ها رو به سوی خودش جلب کرد. بسیاری از بازیکنان تیم ملی عراق مثل یونس محمود کاپیتانشون که یک گل قشنگ زیر تاقی رو امروز به تور دروازه عربستان دوخت، و اون نشأت اکرم بازیکن شماره 5شون که به عنوان لیدر در وسط زمین همه کاره بود و یک طراح خوب بود، در خارج از حد تصور همه کارشناسا ظاهر شدن. آقای تمدن، تیم عراق در دور مقدماتی در گروه تایلند میزبان عمان و استرالیا قرار داشت. عراق بازی اولش رو در مقابل تایلند 1-1 مساوی کرد، دومین دیدارش در یک شگفتی 3-1 استرالیا رو برد و سومین بازیش هم با عمان بدون گل مساوی شد. در یک چهارم نهایی با 2 ویتنام رو شکست داد و در نیمه نهایی در ضربات پنالتی 4-3 کره جنوبی رو برد که تیم ما رو حذف کرده بود. آقای تمدن، عراق بهترین نتیجه‌اش در این 50 ساله، در تاریخ 50 ساله جام ملت‌های آسیا، یه مقام چهارمی بود که در سال 1976 در بازی‌های تهران به دست آورد. اما تیم عربستان 3 طی سال‌های 1984 در سنگاپور، 1988 در قطر و آخریش هم 1996 در امارات اول شده بود. و واقعا کسی فکر نمی‌کرد که عراق اینجوری بیاد بالا و هیچ کس هم فکر نمی‌کرد که عراق بتونه به فینال برسه و عربستان رو شکست بده.
بله، ضمن اشاره به موضوع جوانی بازیکنان تیم ملی فوتبال عراق که بزرگترین و در واقع مسن‌ترینشون فکر می‌کنم که متولد 1358 خورشیدی باشه. بله. جاسم محمد غلام شماره 2 و از بازیکنان خط دفاعی این تیم هست. سه تن از بازیکنان تیم ملی عراق هم در لیگ حرفه‌ای باشگاه‌های ایران بازی می‌کنن، 2 در تیم فوتبال مس کرمان و 1 در پرسپولیس. و جالبه که دروازه‌بان نور صبری که دروازه‌بان تیم مس کرمان هم هست، در این دوره از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بسیار خودش رو نشون داد و اگر اشتباه نکنم بازی قبل بود در مقابل کره جنوبی که این اون دیدار با ضربات پنالتی به پایان رسید و با پیروزی تیم ملی عراق، نور صبری فکر میکنم که به عنوان ستاره اون بازی هم انتخاب شد.
بله، یه پنالتی رو گرفت از کره یا و باعث صعود تیمش شد. امروز هم یونس محمود کاپیتان تیمشون، تیم عراق، هم بهترین بازیکن زمین شناخته شد. همونجوری هم که آقای تمدن اشاره کردی، بسیاری از کارشناسا غافلگیر شدن و بسیاری از مردم فوتبال دوست ایرانی من میدونم امروز دوست داشتن که تیم عراق با توجه به این شرایطی که این فضایی که درش حاکم هست قهرمان بشه و باعث خوشحالی اول مردم عراق و بعد هم این فکر میکنم مردم ورزش دوست ایرانی هم شده.
خیلی ممنون از فریبرز غریب که ما رو از جزئیات بیشتری در ارتباط با رقابت نهایی پایانی جام ملت‌های آسیا که در جاکارتا پایتخت اندونزی برگزار شد قرار داد. نکته جالب دیگه در ارتباط با این بازی با دیدار تیم‌های ملی فوتبال عربستان سعودی و عراق این بود که سرمربی هر دو تیم از شهروندان برزیلی بودند.
رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران. با سلامی دوباره بخش دوم مجله شامگاهی امروز را پی میگیریم. پیش از آن که بپردازیم به آنچه در این بخش خواهید شنید، بار دیگر نگاهی داریم به مهمترین خبرهای ایران و جهان با مهین گرجی.
به دستور اداره اماکن نیروی انتظامی تهران، ورود به تالار بزرگ کشور برای اعضای کنسرت محمد رضا شجریان از دیروز شنبه ممنوع شده است. حمید رضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی ایران گفته است که اداره اماکن نیروی انتظامی با ارسال نامه‌ای به تالار وزارت کشور دستور داده است تا از ورود تجهیزات کنسرت از جمله وسایل صدا برداری و دکور به داخل سالن کنسرت جلوگیری شود. مدیرعامل خانه موسیقی ایران با اشاره به اینکه مجوز این برنامه قبلا از سوی وزارت ارشاد صادر شده، اقدام اداره اماکن را برای جلوگیری از برگزاری این کنسرت غیر مسئولانه خوانده است. به گزارش خبرگزاری مهر، 19 هزار بلیت شش شب این برنامه به فروش رفته و قرار بوده است که کنسرت ها از فردا شب شروع شود. وزیران خارجه اتحادیه عرب در نشست روز دوشنبه خود در قاهره، نتایج سفر اخیر وزیران خارجه مصر و اردن به اسرائیل را بررسی می کنند. احمد ابوالقیز و عبدالله الخطیب، وزیران خارجه مصر و اردن، چهارشنبه گذشته به نمایندگی از سوی اتحادیه عرب در سفرشان به اورشلیم در دیدار با اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل طرح صلحی را که چند ماه پیش در جلسه اتحادیه عرب در عربستان سعودی بار دیگر به تصویب اعضا رسیده بود، به اسرائیل عرضه کردند. بر پایه این طرح، دولت‌های عرب در ازای عقب نشینی کامل اسرائیل از اراضی اشغالی سال 1967، تأسیس کشور مستقل فلسطینی و یافتن راه حلی عادلانه برای مسئله آوارگان فلسطینی، روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل برقرار خواهند کرد. پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، امروز یک شنبه پس از مذاکرات دیروز خود با ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، این کشور را ترک کرد. درباره جزئیات گفتگوهای دو طرف خبری منتشر نشده است. آقای مشرف روز جمعه گذشته پیش از رفتن به عربستان در ابوظبی با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، ولیعت ابوظبی، دیدار و گفتگو کرده بود. شیر افغان خان نیازی، وزیر امور پارلمانی در دولت پاکستان، خبر رسانه‌های این کشور درباره دیدار محرمانه روز گذشته پرویز مشرف، رئیس جمهوری پاکستان، و بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق در ابوظبی را تایید کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، آقای مشرف و خانم بوتو، رهبر حزب مردم پاکستان که در تبعید خودخواسته در دبی و لندن زندگی می‌کند، روز جمعه درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده پاکستان گفتگو کرده است. بی‌نظیر بوتو در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های تلویزیونی پاکستان شب گذشته گفت که اگر قرار است آقای مشرف در سمت ریاست جمهوری باقی بماند، باید از مقام فرماندهی کل قوا استعفا کند.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت 19:03 به وقت تهران، بخش دوم مجله شامگاهی امروز را از رادیو فردا پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. 50 سال پیش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آغاز به کار کرد. زمانی که این سازمان بین‌المللی کار خود را آغاز کرد، هنوز کمتر کسی به بازار سیاه هسته‌ای یا تهدید تروریسم هسته‌ای فکر می‌کرد. امروز همراه با علنی شدن برنامه هسته‌ای عراق در زمان صدام حسین، همچنین علنی شدن برنامه‌های هسته‌ای لیبی در طول دهه 80 و 90 یا کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران، نام این سازمان بیش از هر زمانی دیگر مطرح شده است. در 50مین سالگرد آغاز به کار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارشی داریم از توماج تاهباز درباره این سازمان ناماشنا.
اینجا و آنجا در هر شهر کوچکی در ایران هم بسیاری نام آژانس بین المللی انرژی اتمی را شنیدند. نامی که شاید برای ایرانیان از بسیاری سازمانهای بین المللی بزرگ دیگر شناخته شده تر باشد. اما شاید ماهیت آن به همان اندازه ناشناخته باقی مانده است. آژانس بین المللی انرژی اتمی که اکنون 144 کشور عضو آن هستند، در 28 ژوئیه سال 1957 و در رابطه با برنامه اتم برای صلح به عنوان بخشی از سازمان ملل متحد تأسیس شد. این سازمان بیش از 2000 عضو حرفه‌ای و با تخصص‌های گوناگون از 90 کشور مختلف دارد و به طرح‌هایی از ایمنی مواد هسته‌ای گرفته تا ایمنی مواد خوراکی، پژوهش‌های مربوط به بیماری سرطان و حتی مبارزه با عوامل ایجاد بیماری مالاریا مشغول است. تصمیم‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک نهاد بین‌المللی عمدتاً با انتقاد کشورهایی که مشمول بررسی و تحقیق‌های این سازمان قرار گرفتند روبرو شده است. دیوید آلبرایت، رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و بازرس پیشین تسلیحاتی، در گفتگو با رادیو فردا از ایران به عنوان یکی از کشورهایی نام می‌برد که همواره از فعالیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتقاد کرده است.
آژانس یک سازمان بین المللی است که به طور مستقل همکاری کردن یا نکردن کشورها یا داشتن فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده یا آنها را تعریف و مشخص می‌کند. یکی از اشتباه‌های ایران این است که همکاری خود با آژانس را با کلیت مسائل سیاسی پیوند می‌زند. از این نظر ایران ماهیت آژانس را درک نمی‌کند.
اما ای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور کلی در جلوگیری از گسترش تسلیحات هسته‌ای موفق بوده است. اکنون کشورهای بیشتری در جهان از سلاح هسته‌ای برخوردار هستند و کشورهایی از جمله هند از فناوری غیرنظامی خود برای کسب توانایی تولید سلاح هسته‌ای استفاده کردند. از سوی دیگر به برنامه سلاح هسته‌ای تعدادی از کشورهای جهان از جمله آفریقای جنوبی نیز پایان داده شده است. هنری سوکولسکی، مدیر اجرایی مرکز آموزش منع گسترش جنگ افزارهای هسته‌ای، در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا وجود آژانس در راستای جلوگیری از دستیابی کشورها به تسلیحات هسته‌ای اهمیتی داشته، میگوید بله.
هیچ مؤسسه جهانی دیگری مانند آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این اختیار را ندارد که درباره مواد هسته‌ای اعلام شده‌ای که می‌توان با آن بمب ساخت از کشورها حساب بخواهد. آژانس به عنوان یک مؤسسه درباره کشورهای مشکل‌آفرینی از جمله ایران و کره شمالی با صداقت بیشتری عمل کرده است.
اما به گفته هنری سوکولسکی، توانایی آژانس در این زمینه در حال کاهش یافتن است.
وقتی آژانس تأسیس شد، گفتن اینکه از فلان نقطه مشخص بازرسی به عمل می آید آسان بود، زیرا تعداد این تأسیسات زیاد نبود. اما اکنون نه تنها تعداد این تأسیسات بسیار بیشتر از گذشته است، بلکه بسیاری از آنها در کشورهای واقع شده که مسئله سازند. به علاوه مسئله دشوار دیگر این است که در برخی از این تأسیسات، از جمله نیروگاه تولید سوخت هسته‌ای، اگر مواد هسته‌ای ناپدید شود، دانستن این نکته که آیا این مواد به سرقت رفته است یا نه دشوار است.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز 12 ژوئیه گفت که توانایی آژانس در اجرای این وظایف مهم می‌تواند به علت کمبود بودجه کاهش یابد. اکنون به گفته کارشناسان، کشورهای عضو این نهاد جهانی باید از طریق تقویت بودجه مالی آن بر توانایی‌های آن نیز بیفزایند. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی کشورهای مانند ایالات متحده نیز با انتقادهایی روبروست. در سال 1991 با کشف برنامه تولید سلاح هسته‌ای عراق، کارایی نظام تحقیقات و بررسی آژانس زیر سوال رفت. پس از مورد عراق، پروتکل الحاقی پیمان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مطرح شد که برای آژانس امکان بازرسی‌های سرزده از تأسیسات هسته‌ای را فراهم می‌کند. در ماه‌های پیش از آغاز جنگ عراق، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی واشنگتن زیر فشار زیادی برای فراهم کردن اسنادی در رابطه با برنامه سلاح هسته‌ای عراق قرار گرفت. این مسئله میان آمریکا و آژانس اختلاف نظرهای فراوانی ایجاد کرد. اکنون و در حالی که ایران و کره شمالی بیش از هر کشور دیگری نام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مطرح ساختند، این سازمان به گفته کارشناسان برای انجام وظایف خود به کمک جهانی نیاز دارد.
گزارشی بود در ارتباط با 50 سالگی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. ساعت در تهران 19:09 و در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 17:39 است.
کشیدم بالا، عین یا حالتی که قلتک باشه، بولدوزر باشه، به اون صورت. اون کسی که منو زده بود، بعد اون وقت من یه لحظه دیدم قیافش از چشمم، خیلی جوون بود، جوونی اون منو به تعجب انداخت. احساس کردم که سیبیلش تازه در اومده. اون خانومی که باید اونو شلاق میزد بعد از ظهر بود، میخواست بره خونه و میگفتش که دیگه جون نداره، خسته است.
شکنجه،
نگاه تازه.
دوشنبه شب در مجله شامگاهی رادیو فردا.
و در اینجا مطابق هر یک شنبه در این بخش از مجله شامگاهی رادیو فردا با کیانوش فرید همراه می شویم تا با برنامه پنجدری ما را از تازه ترین خبرهای فرهنگی و هنری در ایران آگاه سازد.
تو گفتی تار زدن هم دل و دماغ می خواهد. دل و دماغ خوب با بی دل و دماغی بزند تا دل و دماغ پیدا کنه.
این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت زبیگانی تمنا میکرد.
پنج دری
مجله هفتگی فرهنگ هنری رادیو فردا.
سلام، کیانوش فرید هستم، تهیه کننده برنامه پنج دری در کنار شما. آنچه در مجله فرهنگ هنری این هفته خواهیم شنید: توقیف فیلم علی سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی، برپایی مراسم هفتمین سالگرد خاموشی احمد شاملو، یکی از مطرح ترین شاعران معاصر ایران، و برپایی نمایشگاهی با موضوع شب در خانه هنرمندان ایران. و ما در قسمت دوم این مجله امروز حافظ موسوی، یکی از شاعران معاصر ایران، مهمان برنامه پنج دری است. نمایش فیلم علی سنتوری، آخرین ساخته داریوش مهرجویی، از سوی اداره کل نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی به تعویق افتاد. این فیلم که قرار بود در هفته اول مرداد ماه اکران شود، جای خود را به فیلم محاکمه ساخته ایرج قادری داد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل اکران نشدن فیلم را تنها جعب حاکم بر فضای سینما می‌داند.
یه بار شده فکر
کنی
من آدمم، یه زنم، یه دوستانم، شوهرم، بالای سرم باشه. ها؟ واسه چی زندگی مو، جوونی مو، زندگی آینده بچه‌هام همه رو بزن بکنی تو؟ تو که نه جوهری، نه آدمی، نه مسئولیت سرت میشه که چی؟ که فقط یه عشق داری بدبخت بیچاره، دماغ، جنس.
علی سنتوری که 18 فیلم داریوش مهرجویی است، فراز و نشیب‌های زندگی یک خواننده و نوازنده را روایت می‌کند که در دام اعتیاد می‌افتد. در این فیلم بهرام رادان، گلشیفته فراهانی، مسعود رایگان و نسرین مغانلو هنرنمایی می‌کنند. مراسم هفتمین سالگرد خاموشی احمد شاملو، یکی از مطرح‌ترین شاعران معاصر ایران، هفته پیش بر سر مزار او در امامزاده طاهر کرج با حضور خانواده، اعضای کانون نویسندگان ایران و دوستداران شعر او برگزار شد.
آه اگر آزادی سرودی می‌خواند، کوچک همچون گلوگاه پرنده‌ای، هیچ کجا دیواری فرو ریخته بر جای نمی‌ماند. سالیان بسیار نمی بایست دریافتن را که هر ویرانه نشانی از غیاب انسانی است، که حضور انسان آبادانی است. همچون زخمی همه عمر خونا به چکنده، همچون زخمی همه عمر به دردی خشک تپنده، به نعره چشم بر جهان گشوده، به نفرتی از خود شمنده. غیاب بزرگ چنین بود.
احمد شاملو، شاعری که پس از نیمایوشیش پدر شعر جدید پارسی، راهگشای شعر امروز ایران بود، سال 1304 متولد شد و مرداد 1379 در تهران درگذشت. نمایشگاهی با موضوع شب با حضور 40 نفر از نقاشان عضو انجمن هنرمندان نقاش ایران هفته پیش در خانه هنرمندان ایران برگزار شد. در نمایشگاه آثار هنرمندانی چون احمد اسفندیاری، محمد ابراهیم جعفری، ایرج اسکندری و مصطفی دشتی در کنار آثار نقاشان جوان به چشم می‌خورد. سارا جعفری یکی از جوانترین نقاشان شرکت کننده در این نمایشگاه از چند و چون این نمایشگاه و اثر خودش سخن گفت.
این نمایشگاه رو انجمن نقاشان دایر کرده. اسم نمایشگاه که اسم شب هستش، وسیله خانم شرار زندیان، نقاشای خوب ما هستن، در واقع انتخاب شدش. بعد یه هیئت در حقیقت داوری که از جمله آقای اسکندری، ایرج اسکندری، آقای محمد ابراهیم جعفری، آقای امام پیش عضوی از این چند نفر بودن، در حقیقت کارها رو انتخاب کردن و کارهای انتخاب شده به نمایشگاه راه پیدا کردش. با افتتاحیه این نمایشگاه همراه با یه سری سخنرانی که از جمله سخنران ما آقای خسرو سینایی بودند، محمد ابراهیم جعفری، رضا درستکار، هیوا مسیح و فرهاد فخریان بودند که اینها در حقیقت راجع به نمادشناسی شب، که حالا این نمادشناسی شب در هنر در حقیقت معاصر در حقیقت چه نقشی دارد. از جمله کسایی که توی این نمایشگاه شرکت کردن یک سری از اساتید مهم ما هستن، مثل آقای اسفندیاری یا مثل آقای بانگیز، یا عضوای فعال در حقیقت پیوسته یا وابسته انجمن نقاشان هستن. و کار من بودش به اسم کاری به اسم مرغ شب داشتم. توی این اثر در حقیقت یک حسی از نوعی به داستان 1001 شب نگاه کردم که البته با دیدن اثر شما بیشتر میتونی رابطه برقرار کنید.
نمایشگاه شب از 30 تیر تا 4 مرداد ماه در تهران برپا بود.
چهره هفته
و ما نوبت رسید به قسمت دوم این برنامه، گفتگو با حافظ موسوی. حافظ موسوی یکی از شاعران معاصر ایران، متولد سال 1133 در گیلان، با چاپ اولین مجموعه شعرش در سال 73 با عنوان دستی به شیشه های مه گرفته دنیا کارش مورد توجه قرار گرفت و توانست جایزه گردون را به خود اختصاص دهد. ما هم به گفتگویی که با او داشتم گوش میکنیم.
آقای موسوی، برای اولین سوال در واقع برای اینکه این گفتگو رو شروع کنیم، میشه برای ما بگین که اولین نوشته های شما و در واقع شعرهای شما به چه سالهای برمیگرده و از شروع فعالیت های ادبی خودتون بگین؟
من تقریبا مثل اغلب شاید بشه گفت ایرانی ها که یه جوری شعر در طولشون، حالا بگیم جاری هست، در فرهنگشون جاری هست، در همون سنین نوجوانی چیزایی می نوشتم. شاید مثلا اولین چیزایی یادم مثلا سال کلاس پنجم ششم ابتدایی بودم چیزایی نوشته بودم. موقع اینا از سال 48-49 مسئله ادبیات زمانی که دانش آموز دبیرستانی بودم برای من جدی شد. بعد در سال 50-51 در همون شهر خودمون رودبار یک محفل ادبی درست کردیم به اسم گروه ادبی نیما، به جلسات 2 هفته بار شعرخوانی میذاشتیم و همینجورا در واقع کار رو شروع کردیم تا سالهای نزدیک به انقلاب که خب جو ملتهب سیاسی اون سالها از دهه 50 پس از در واقع شروع جنبش مسلحانی چریکی که اغلب جوانها رو جذب کرده بود، جوانهای آرمانخواه رو، خب منم یکی از اون جوانها بودم. تدریج در واقع اشتیاق سیاسی میشه گفتش یک مقداری منو از شعر دور کرد و تمام اون سالها البته یه چیزو در سال من نوشتم، 2 دفتر یا 3 دفتر شعر آماده کردم، اونا رو چاپ نکردم تا سرانجام همین مجموعه دستی به شیشه های مه گرفته دنیا رو در سال 73 منتشر کردم که حالا با یه خوششانسی مواجه شد جایزه مجله گردون رو گفت که خب یه مداری راه فروشش رو بدای حرفه منو در واقع آسان‌تر هم بازتر کرد. البته پیش از این، یعنی از اواخر دهه 60، به صورت همکاری با مطبوعات رو هم از اینکه شعر چاپ بکنم یا مطلب بنویسم یا مقاله نقد ادبی اینها شروع کردم به کار.
شما توی دوره ای هم بود دهه 70 که در واقع تمام کسایی که شعر چاپ میکردن کمتر شانس این رو داشتن که کتابشون مطرح بشه یا حتی اصلا ناشر پیدا کنن، حتی در مرحله اول. خودتون فکر میکنید علت موفقیت این کتاب اول چی بود؟ ویژگی این کتاب و زبان شعری شما چی بود؟
ببینید دهه 70 دهه واقعا به نظر من طلایی بود توی شعر فارسی. تلاطم ها از اواخر دهه 60 شروع شد، بعد یک دوتا مجله ادبی آدینه دنیای سخن اینها در اومدن، یواش یواش محافل شعری شکل گرفته بود. خود ما در دهه 70 من با دوستانم یه گروهی داشتیم به 7-10 نفری بودیم که بعدا به 14-15 نفری رسید که بعدا اینها معروف شدن به شاعران دهه 70. و که خب چند سالی ما جلسات مستمر در یه بار داشتیم، اغلب بچه‌ها تو اون جمع بودن، بعدا حالا دستورش رو بده کردن. کتاب ما در واقع یه جورایی میشه گفتش که حاصل جمع این بحث و فرسا هم بود. یعنی اون کتاب اول من به دلیلی که خب پیش از اون مثلا 20 سال شعر نوشته بودم، 10 سال شعر نوشته بودم، حالا در فضایی که خب متأسف با همون روزگار مثلا دهه 50 یا دهه 60 بود. من از اون کتاب اگرچه کتاب اول من بود، ولی یه تجربه مثلا 15-20 سال قبل از اون من داشتم. خب یه مداری هم شاید بشه گفتش که خوششانسی بودم دیگه.
البته من فکر کنم بیشتر از اینه، شما یکم در مورد خودتون دارین کم لطفی میکنین. اتفاقا همون گروهی که شما میگین، یعنی تمام بچه‌ای که دهه 70 شروع کردن و بعد هم کارشون ادامه پیدا کرد و اسم و رسمی هم به قول شما پیدا کردن، ولی اینها تداوم پیدا نکرد کارشون، یعنی همه یه جاهای خیلی قطع شدن، ولی شما جز به معدود شاعرایی بودین که از دهه 70 کار ادامه پیدا کرد و همچنان مورد توجه قرار میگرفت در واقع شعرات شما. میشه خودتون از این تغییر زبانی که از مجموعه اولتون براتون پیش اومد و این روندی که اومدین جلو برای ما بگین؟
درست، برای خود من یک به اصطلاح من دچار یک بحرانی در دهه 60 شدم، یعنی در سال مثلا 67 و 68 مخصوصا به این دلیل که خب یک دوره به نسبت طولانی من شعر رو در پاشی قرار داده بودم و احساس میکردم که از جریان شعر و ادبیات دور افتادم. مرحله بگیم که وقتی شروع کردم کار جدی و در واقع شعر نوشتن، با این تردید مواجه شدم که خب اون حرفایی که ما در گذشته میذاریم یه حرفایی بود مبتنی بر یک سطحیت هایی که اون زمان مثلا آرمان خواهی چی فلان ها و دیگه حالا پاسخگو نیست، یعنی اون زبان یا در واقع اون فضاها پاسخگوی شرایط پیچیده‌ای که ما توش هستیم وجود نداره. برای خود من واقعا اینجوری بود که من برگشتم به نیما، یعنی شروع کردم نیما رو خوندن، بعد دیدم مدام نیما تاکید میکنه که شاید چشمتو باز کن و ببین. یک مصاحبه هم از فروغ خونده بودم یا جدت خوندم که میگفتش که فروغ میگفت من وقتی با نیما آشنا شدم تازه با شعر آشنا شدم، و فروغ میگه که نیما به من نگاه کردن ایجاد داد، به من گفت که چطور نگاه بکنم، چطور ببینم، ولی بعد خودم از پنجره خودم دیدم. اون برای من در واقع به نظر من یک به اصطلاح تز نجات بخش بود و شروع کردم به دور و بر خودم نگاه کردن. بعد همینجور که با نیما آمدم جلو و خوندن، دیدم که خب یه توصیف و اینها، اولین شعرهایی که من پس از این تغییر و فضا نوشتم شعرهایی بود که عمدتاً به اصطلاح تصویرهای عینی در واقع آبجکتیو داشت. مثلا فرض بگید سعی می‌کردم که زنان روستایی رو شالیزارها رو مثلا تصویر بکنم، یکی این بود. و به تدریج هرچی می آمدم جلو مسئله در واقع باز روایت که دیما مطرح می کرد، چون می دید اگر شما خاطر داشته باشید اون موقع یک بحث جدی رو مثلا آقای برهانی و دیگران مطرح کردن، بحران شعر، و واقعیت هم اینه که زمان شعر دچار بحران شده بود. هم یکی به اون دلیل که من گفتم اون قطعیت ها یا موضوع های ساده رو پشت سر گذاشته بودیم، و همین که تجربه های جدید ما تجربه های پیچیده ای بود. این تجربه پیچیده برای بیان شدن احتیاج به یک ظرفیت های بیانی پیچیده‌تر، یک زبان پیچیده‌تر داشت. این اتفاق نمی افتاد مگر اینکه ما بتونیم روایت ها رو مثلا در شعر به گونه‌ای وارد بکنیم که بشه در واقع این مجموعه رو که فقط یک صورت یک وزن نداره بیان بکنیم. برای من بحث روایت با استفاده از رمان، یعنی مثلا من اون شعر اول مجموعه سطرهای پنهانی هم و شعر در سطرهای بعدی که خیلی هم روش نرم نوشتن و احساس نظر کردن، با هم تحت تاثیر رمان نوشتم. من این صندوقخانه شماره 5 بانگاس رو بوده بودم اون موقع، خوب درگیر این بحثا بودم، از اون برم مثلا نیما رو بحثاشو به ذهن داشتم، اینا فکر کردم که خب چرا از ظرفیت رمان ما وارد شعر نکنیم. اینا چیزایی بود که در کار من همجور اینا، یعنی در دقایق من رسیدن به این فرم ها بود.
پنج دری.
صدی عزیز، شما در زمینه نقد ادبی هم فعال هستین و همینطور صاحب نظر در شعر ایران. میشه ازتون خواهش کنم با توجه به کارهایی که این روزا چاپ میشه تو ایران، مجموع شعرهایی که منتشر شده، فضای شعری ایران رو الان چطوری میبینید؟ بلخص این دهه 80 رو نسبت به دهه 70، یه جوری همه سرصداها خوابیده، اون حرف و حدیثایی که تو دهه 70 بود اصلا انگار دیگه وجود نداره. نمیدونم آیا شما مالا اینطور میبینید فضا رو یا نه.
ببینید، من حالا چون این سالهای گذشته جایزه کارنامه رو برگزار میکردیم، این به صلاح توفیق اجباری هم داشتم که حداقل تا سال 83 و اینا اگر نگم همه بخش عمده کتابای شعر رو بخونم، کتابای شعر دهه 80. اخیرا هم از من اتفاقی کسانی سوال کردن که نظر طلب مثلا این شعر رو خوندی همه رو مثلا تا اون سال حداقل تغییر کردی، الان هم خب اغلب کتابایی که در میاره میخونم. به نظر من فضای شعر ما خیلی متعبد شده، یعنی درسته هیاهوی دهه 70 نیست، ولی تجربه های دهه 70 به نظر من منتقل شده. اگر بخوام به یک نکته من تأکید بکنم، به یک نکته به عنوان نظرگیرترین نکته به شما عرض بکنم، اینه که به نظر من عنصر رئالیتی در شعر امروز ما بیشتر شده. توی ادبیات داستانی ما هم خوشبختانه اینجوری هست. رئالیتی به معنی رئالیسم اجتماعی نیست، یعنی هر چقدر که مثلا در طول سالیان گذشته، حتی من میخوام بگم دهه 50 این وقت و حتی خود دهه 60، درگیر شدن هنرمندان ما با مسائل صرفا ذهنی ادبیات ما رو به نظر من هم از جهانی شدن محروم میکرد و هم از ارتباط با خود مردم محروم میکرد، در این دهه یا حتی من میخوام بگم که از همون دهه 70، در دل همون جنگ و دعواها، چیزی که در نهایت به نظر من در ادبیات ما الان پر رنگتر داره دیده میشه، یک جور گرایش غیر ذهنی، گرایشی که من میخوام بگم که اجرای هم توصیه میماست که میگفت شعر قدیم ما شعر سابجکتیو بوده، اون میخواست در واقع یک جور نگاه ابجکتیو رو به ما توصیه بکنه. این عین گرایی که در واقع میشه به عنوان یک جور جوهر رئالیته ازش نام بود. به عبارت دیگه من میخوام اینو بگم که اگر 50 سال دیگه، 100 سال دیگه همین شعرهای این دوره ما رو بخونن، یک کسی منتقدی میدم جامعه شناسی، هر کسی از هر دیدگاه روان شناسی بخواد اینا رو بررسی بکنه، چیزی از حیات اجتماعی ما در این شعرها وجود داره، چیزی از نقشه روحی و عاطفی ما در این شعرها وجود داره و این خیلی مهمه.
آخرین سوال، آیا مجموعه‌ای رو در دست انتشار دارین یا کاری نقد ادبی یا کتاب دیگه ای که ما بتونیم ازش بشنویم اینجا؟
من عرض شد که اخیراً در واقع دو سری شعر داشتم، یکی به نام کردریز خاطره ها که نمونه ایش رو برای شما خوندم و یک سری شعر به اسم شعرهای خاورمیانه که اینو موجوده مثلا 18-20 شعره. این دوتا رو بسیار یک مجموعه الان در دست مثلا آماده سازی دارم که برای چاپ آماده بکنم. در طول سالیان هم جلی پیشتری که خب من به قول معروف اون کار فرعی هاشی من نقد نویسی و همین به صلاح سر کشیدن که یه مباحث مثلا نظری ادبی اینا بوده به بسیار اینا به ذات در پونزت در اون مقاله یا حالا مکتب سخنرانی اینا وجود از حالا یک تفشمایی هستم روش کار میکنم، اینم دارم آماده میکنم دیگه، یعنی مجموعی از مقالات در حوزه در واقع نقد ادبی و ایناست. این دو کتاب رو امیدوارم که تا آخر امسال بتونم منتشر کنم.
با تشکر از حافظ موسوی و شما که تا این لحظه با ما بودید. نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس culture@radiofarda.com بفرستید. منتظر پیام های شما هستیم. شب خوش و پایدار باشید.
پنجدری.
برنامه پنجدری بود که همکارم کیانوش فریدان را تهیه کرده بود. در فرصت باقی مانده توجهتان را به این خبر جلب می‌کنم که گوردون براون نخست وزیر جدید بریتانیا که امروز در واشنگتن با پرزیدنت بوش دیدار می‌کند، در آستانه سفرش به ایالات متحده گفت که از نظر وی ادامه روابط نزدیک دو جانبه بریتانیا و ایالات متحده بسیار مهم است. آقای براون این سخنان را در واکنش به گمانه‌زنی‌های ایراد کرد که احتمالاً نخست وزیر جدید بریتانیا در روابط با آمریکا نوعی سیاست توأم با حفظ فاصله را در پیش خواهد گرفت. گوردون براون قرار است در این سفر 3 روزه علاوه بر دیدار با پرزیدنت بوش و شماری دیگر از مقامات آمریکایی از مقر سازمان ملل متحد در شهر نیویورک نیز دیدار داشته باشد. و دیگر این که همونطور که در بخش اول مجله خبری امشب آگاه شدیم، تیم ملی فوتبال عراق فاتح رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شد با پیروزی 1-0 بر عربستان سعودی. ساعت خوبی در پیش داشته باشید.